أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قرآن کریم در حقیقت برای هدایت انسان نازل شده است، همونطوری که در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید، خود را به عنوان نور معرفی کرد و جاءکم من الله نور و کتاب مبین. پس اولین مطلب این است که قرآن در معرفی خود از طرف ذات اقدس را خود را نور معرفی کرد. مطلب دوم آن است که اولین کار نور تفسیر قلمرو به خودش است. وقتی نور میتابد اشیاء را روشن میکند. ما در تاریکی اشیاء را تشخیص نمیدیم. وقتی شب تار کسی در بیابان قرار گرفت، نه کوه را میبیند، نه درخت را، نه چاه را و نه راه را و نه آب را و نه خاک، جایی را تشخیص نمیده. وقتی شمس طالع شد، اولین کاری که آفتاب میکند این است که اشیاء را تفسیر میکند، مشخص میکند چی آب است، چه خاک است، چه درخت است، چه سنگ است، چه کوه است، اینا چه کجا راه است، کجا چاه است. بعد از تفسیر تکمیل میکند، تغییر میدهد، میوه ها را میپزاند، درخت ها را بارور میکند. قرآن هم اولین کاری که کرده انسان را به انسان معرفی کرده، چون که جهان را هم به انسان معرفی کرده که فرمود آسمان و زمین خلقت هم، دریا و صحرا خلقت هم، دیگر سخن از طبیعت نیست. و انسان هم بدنی دارد و روحی دارد، بدنش از راه های خاص به این صورت در آمده است که سوره مبارکه مؤمنون اشاره میکند، و روح را هم تا حدود اونجا که لازم بود مشخص. گاهی هم انسان را با اجزای درونی او به خود او معرفی میکند که بدنی دارد، علقه و مز، نطفه و علقه و مزغه و عظام و لحم و جنین، و گاهی هم از ظاهر روح رو معرفی میکند. گاهی مجموعه را با لحاظ بیرونی معرفی میکند که این مجموعه نسبت به بیرون چه حکمی دارد. در این آیه که عنوان بنی آدم مطرح است، معلوم میشود اون خصوصیاتی که ذات اقدس الله در باره حضرت آدم مطرح کرد که او خلیفت الله هست، مسجود فرشته ها هست، از علم اسما با خبر است، توفیق انبا و گزارش اون معارف نسبت به فرشته ها را دارد، همه این چند امر را ملحوظ کرد یا بنی آدم. اونجا که خصوصیت های آدم مطرح است، از انسان به عنوان بنی آدم یاد می شود. گاهی هم یا ایها الانسان است، یا ایها الناس است، یا مانند آن. ولی اینجا که خصوصیت های هست به آدم سلام الله مطرح است، از انسان به عنوان بنی آدم یاد می کند. چون که در جریان عهدگیری از اخذ رب بکرم بنی آدم من ظهور هم ذریته هم، اونجا هم عنوان بنی آدم را مطرح کرده است. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که در جریان خلقت انسان، معرفی انسان به خود انسان، اون بخش بدنی و روزه چست که علم یک و نطفه تن من بری یمنا تا رسوندم ازام و ثم کسان و ازام لحما، این بخش. اون بخش ثم انشأنا و خلقر آخر را به عنوان نفخت فیه من روحی یاد میکنه. و کرامت هایی که برای انسان قائل است به لحاظ همون جنبه انشأنا و خلق الآخر، که اصلا یه چیز دیگری و موجودات عالم خلقت یه چیز دیگر هم. ما او را یه چیز دیگر کردیم، یعنی از صنف موجودات مشهود شما نیست. و انشأنا و خلق الآخر، و این خلق آخر با نفخت فیه من روحی رابطه دارد. اگر اون صبغه خلقا آخر را حفظ کرد، نفخت فیه من روحی را حفظ کرد، این جاءنا فی الارض خلیفه را حفظ کرد، می تواند امانت الهی را تحمل بکند. این که در پایان بخش پایانی سوره مبارکه احزاب هست، که کاری از انسان ساخته است که از آسمان ها و زمین و جبال ساخته نیست، که انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال فابین یحملنها و اشفق منها فحملها الانسان. پس کاری از انسان ساخته است که از سماوات و ارض ساخته نیست. و اگر اون جنبه انشأنا خلقا آخر را رعایت نکرد، انی جاعل فی الارض خلیفه را رعایت نکرد، نفخت فیه من روحی را محترم نشمرد، به تک تک این موجودات اشاره میکند درباره بسیار از اینها، میگه همه اینها از انسان بالاتره. هم خلق و سماع اکبر و من خلق الناس من خلق کن انتم اشد و خلقن ام سماع بناها. خب شما اگر با قدرت های بدنی بخواید خودتون را ارزیابی کنید، این آسمان ها که از شما سنگین تره، زمین که از شما سنگین تره، اینکه لن تخلق الارضه و لن تبلغ الجبال طولا، این کوه ها از شما سنگین ترن، بلند ترن و عظیم ترن. پس اگر به لحاظ ثم انشأنا و خلقا آخر شد، کاری از انسان ساخته است که از هیچ کدام از سماوات و ارض ساخته نیست، بنابرای بخش پایانی شد این بارکی اعضا. اگر اون جنبه نبود، جنبه بدنی بود، همون زمینی که از روش راه میری از شما سنگین تره، کوهی که در دامنه او به سر میبری از شما بالاتره، آسمانی که زیر سقف او سایه که سقف او بر شما سایه انداخت از شما بالاتره. انتم اشد خلقا علی السماء بناها، لخلق السماوات اکبر من خلق الناس، انک لن تخلق الارض و لن تبلغ الجبال طولا. بعد نسبت به حیوانات هم فرمود الهی کر انعام برهم ازل، گاهی فرمود این منها کل هجاره و اشد و وصفه. پس اگر جنبه بدنی باشه و اون حرمت خلافت و کرامت الهی رعایت نشه، تک تک این موجودات را میشمارد، بگه از شما بهترن، بزرگترن، ضخیمترن، عظیمترن و مانند. اگر اون جنبه ثم انشأنا خلقا رعایت بشه، میشه فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، بلکه در بین انسان کسانی هم که نسبت به همه مخلوقات برترن، ولی اینکه اون امانت های الهی را بدون ظلم و جهل حمل می کنن، خلافت الهی را بدون نقص حمل می کنن، تعلم اسماء حسنا الهی را بدون جهل فرا می گیرن، گزارش اونها نسبت به ملائکه را بدون سهو بهر دارن، یا آدم و انده هم اسماء ها را هم میشن معلم ملائکه، هم میشن متعلم ذات اقدس اله و هم میشن خلیفه خدا. خلیفه خدا همتون بحث های اول سوره مبارکه بقره ملاحظه فرمودید که اون خلافتی که در کلام و حکمت مطرح هست، در حد نبوت مطرح هست، که انسان چون به اصطلاح مدنی به طبع است، زندگی زندگی جمعی است، به زندگی جمعی بدون قانون نمی شود، قانون را باید کسی وضع کنه که به همه این مسائل احاطه علمی داشته باشد یک، و از غرض ورزی هم منزه باشد دو، مبتلا به جهل و سهو و نسیان هم نشسته، چون این کسی جز ذات اقدس اله تسلیه نیست، و اون هم باید به وسیله پیامبر پیام خدا و مردم برسانه. این نیاز بشر به پیامبر است، که همین برهان معروف است که کتاب های حکمت کلام هست و در روایات ما هم قسمت مهم رو همین جهت تکیه شده، یعنی کتاب شریف اصول کافی بخش اضطرار به حجت کتاب امامت است. اولین حدیث دوم حدیث همین است که وقتی از مثل مبارکه امام رضا، امام صادق سلام الله علیهم و یا اصحاب ائمه سوال میکنن به چه دلیل ما نیازمند به حجتیم، میفهمن به همین دلیل که انسان بالاخره بدون قانون نمیشه، قانونگذار باید عالم باشه و منزه از سهو و نسیان و جهل باشه. همین برهان معروف را که در حقیقت اول انبیا و اولیا ارائه کردن بعد حکما فهمیدن، همین برهان معروف کلامی هست. اما وقتی که سخن از خلافت است در فرهنگ قرآن، انسان خلیفه الله است، نه تنها خلیفه خداست که جامعه را اداره کند، بلکه خلیفه خداست هم اصلاح جامعه را به عهده بگیرد، هم تعیین ملائکه را به عهده بگیرد، مثل که اونا هم یه آموزش پرورشی دارن، مسئول آموز پرورش فرشتهان بر انسان باشه و هم بهشت سازی را به عهده میگیرند. اون چه که از قرآن برمیاد از داع سگانه این مثلث است که ما چرا به انسان کامل یا به عنوان ولی وصی نبی خلیفه الله نیازمندیم؟ برای سه جهت. یکی این که این یعلمهم الکتاب و الحکمه که تأمین علمی جامعه به عهده انبیاست در باره فرشته هم هست، فرشته هم معلم میکن. اون فصل خصومت ملأ اعلا هم بهده انبیای الهی است. نه تنها فصل خصومت در دستگاه قضایی بهده انبیاست، بلکه خصومت هر دو خصومت ملأ اعلا هم بهده انبیاست. پس ما نیازمند به نبی هستیم، هم برای رفع نیازهای اجتماعی بشر، هم برای رفع نیازهای علمی فرشته ها، هم برای تأمین ساخت و ساز بهشت. خب بالاخره بهشت کی باید بسازه؟ باید بشر بسازه دیگه. مهندسیش چیه؟ معماریش چیه؟ مساله ساختمانیش چیه؟ راه حلش چیه؟ چی میدیم ما بهشت بسازیم؟ چگونه ما غرف مبنیه ابدی بسازیم که هرگز ویران نشود؟ چگونه درختی غرس کنیم که ابد دهر از بین نرود و هر وقت خواستیم میوه بدهد؟ یا اینا باید ما بگن. وگرنه بهشت طبق بیان نورانی خود علیه السلام که فرمودن ارض الجنت قیعان، زمین بهشت صاف است، چیزی درش نیست. این شمایید که برای اون بهشت خانه میسازید و درخت میکارید، به چشمه میگوشانید که یفجرونها تفجیرا. پس اونچه که تو کتاب های حکمت و کلام است، یک سوم این مجموعه عظیم است. یه دائره المعارف است که قابل قیاس نیست با اونچه که تو کتاب های حکمت و کلام است. اونا میگن بشر پیغمبر میخواد، من که مدنی به طبع است به قانون میخواد. اما قرآن میگه بشر پیغمبر میخواد برای اینکه وجود پیغمبر لازم است، برای اینکه هم بشر رو تأمین کنه، هم ملائکه رو تأمین بکنه، هم به مردم یاد بده چجوری در دنیا زندگی کنی و چجوری بهشت رو بسازی. این کارها به وسیله خلیفت الله است و این کار فقط از انسان ساخته است. قهرن از زمین کردن آیه محل بحث دارد و فضل الله علی کثیر ممن خلقنا، که این به تعبیر سید الاستاد ناظر به موجودات عالم کون است، یعنی نسبت به گیاهان و حیوانات و موجودات عالم مشهود و محسوس مادی و جرمی، و هم به شهادت بخش پایانی سوره مبارک احزاب انسان نسبت به کل سماوات و ارض افضل است، و هم نسبت به ملاحظه بخشای اوائل سوره مبارکه بقره که نجا آنون پر ارض خلیفه بعد به علم آدم الاسما، بعد به آدم و انده هم به اسما ها اولا، که اون میشود معلم ملائکه. قهرن انسان، نه فرد انسان، در انسان حقیقتی هست، افرادی هستند که افضل عدل جمیعا بالقول المطلق. اون وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اهل بیت است، انبیای الهی ان مرسلین اول العزم این گونه از بزرگان، اینهایی که معلم ملائکه، معماران بهشتن و سازندگان عالم طبیعت هستند. فتحصل که از خود این آیه به تنهایی ما خوب استفاده کنیم که انسان از جمیع ما سوى الله بر جمیع ما سوى الله رجحان دارد و افضل از همه است، کار آسان نیست. اما وقتی تحلیل بکنیم، بگیم به این که این آیه ناظر به همه اون موجودات حیوانی و موجودات مکتوم امثال ذلك است که فرمود ما من دابت فر از سلاف السماء الا او که تائران یعنی را تائر یکیر به جراحه الا عموما امثال کن، اونا هم مثل شما، اونا می هستن مثل شما. و این آیه می خواستمد انسان از همه اونها بارده، ولی به زمینه بخش پایانی سوره مبارکه احزاب انسان از مجموعه سماوات و ارض بارده. به ملاحظه بخش اوائل سوره مبارکه بقره، انسان از همه ملائک افضله. بنابراین اگر روایات دارد که انبیاء علیه السلام و اهل بیت علیه السلام افضل از ملائک هستند، این از مجموع این آیات به خوبی برمیاد. مطلب دیگه این که ذات اقدس اله در سوره مبارکه سجده فسرت به مانند آن، این بخش را در قرآن ما زیاد میبینیم که فرمود و نفخت فیه من روحی فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، وقتی من این رو تسویه کردم، بدن او رو مستقل خلقه کردم و ساختار بدنی رو تأمین کردم، اعضای درونی بیرون رو ساختم، نه به صورت یک سرامیک دستی، بلکه دستگاه گوارش رو دادم، مغز دادم، قلب دادم، همه اعضا و ساختار درونی و بیرونی رو تأمین کردم، فاذا صدیتو و نفخت فیه من روحی فقعو دو ساجدین، روح را در او دریدم و او احفاظ کردم، در او سجده کنم که بشه مسجدون رایشون. خب این با اون روایاتی که در خلقت با اون ارواح قبل اجساد با اونها هماهنگ است. منوش روح انسان قبلا بود و ذات اقدس اله روح را که جدای از انسان است به انسان متعلق کرد. اما در سوره مبارکه مؤمنون که تطورات این خلقت را ذکر می کند، ظاهرش این است که روح تکامل یافته همه نشعه طبیعی و بدنی است. از آیه 11 به بعد سوره مبارکه مؤمنون است: و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، اون مال اصل انسان، نسلش از نطفه، ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. یعنی همون رو ما چیز دیگر کردیم. این با حرکت جوهری و جسمانت و حدوث و روحانت و بقا هم آنگه، نه اینکه از چیزی دیگر از خارج بودادی، همون را چیزی دیگر کردی، نه اینکه اعتیناه شیئا آخر. این ضمیر به همون مفهوم قبلی برمیگرده، ثم انشأناه خلقا آخر، او را چیزی دیگر کردی، نه اینکه چیزی دیگر بودادی. بنابراین اون آیه با روایات خلق الله الارواح هماهنگ است، این آیه با جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هماهنگ است، که باید تو مسئله معرفت نفس اون جنبندی بشه. چون که این کار کردن، اون روایات رو هم کردن بر نشعه عقلی انسان که قبل از بدن بود، این رو هم کردن بر نشعه نفسی. خب بنابراین همین را ما متحول کردیم به چیزی دیگر در آوردیم و همه این میشه خلیفه خدا. مطلب دیگه در جریان خلافت است که ارزش انسان به همون خلیفت الله بودن است. در جریان خلافت ملاحظه فرمودید اون روایاتی که بخشش در نهج البلاغه مبارک هستند، این هست بخشن در جای دیگه، یه خلافت متقابلی بین خدا و بنده است. بخش رسمی خلافت این است که انسان خلیفت الله است، اینی جائن و بالارض خلیفه. این معنا داره، من محتاج به توضیح هست که چگونه انسان خلیفت الله میشه و دشوار هم هست. بخش دیگه که تو نهج البلاغه بودن بخش روایی حضرت علیه السلام هست، این است که انسان خدا خلیفه انسان است. خدا خلیفه انسان باشد از بعض از جهات قابل درک است، یعنی انسان در خیلی از موارد حضور ندارد، کسی باید باشد در قیاب او کار او را انجام بده. این دعای سفری که در نهج البلاغه است همینه که مستحب است مسافر هنگام سفر این دعا را بخونه: اللهم انت صاحب السفر و الخلیفه فی العهد و علی العهد و لا یجمعهما غیره، لأن الصاحب لا يكون مستحرفا و المستحرف لا يكون صاحبا. انسان مستحب است وقتی خواهد سفر کند بگوید خدایا همراه من باش، مرا در سفر حفظ بکن، در غیاب من پیش بچه های من خلیفه من باش، اینا را اینجا حفظ بکن. و این کار فقط از تو ساخته است، برای اینکه اونی که پیش بچه های ما با ما نیست، اونی که با ما پیش بچه های ما نیست. ولا یجناهما غیره لأن صاحب لا یکون مستخلفا و المستصحب و الخلیفه لا یکون صاحب. این معنا حالا یا تعارف هست یا تعبیرات میگرد، بالاخره قابل درک هست، ولی که انسان در بعض موارد غیبت دارد و چون حضور ندارد به کسی باید باشه در غیاب کار رو انجام بده. اما درباره ذات اقدس اله ترسیم خلافتش بسیار دشوار است، برای اینکه نه ذات اقدس اله غیبت دارد و نه خفایی دارد و نه در جایی عجزی دارد. کجاست که اون نیست تا انسان بتواند کار او را انجام بدهد؟ او اگر غیبتی ندارد، اگر او خفایی ندارد، اگر او تأثیری در کار او نیست، در همه جا هست، دیگر خلافت معنیش توضیحش میتواند این ان باشد، او که به کل شیء محیط است. اگر او به کل شیء محیط است، خلافت هم نظیر نبوت، نظیر رسالت، مقوله به تشکیل است، درجاتی دارد. درباره نبوت و رسالت به دو آیه بحثش گذاشت که تلکر رسول فضلنا بعضهم علا بعض، یک لقد فضلنا بعضا نبیین علا بعض، دو انبیا با هم متفاوتن، مرسلین با هم متفاوتن. یه تفاوت درون گروهی است، برخلاف فضیلت انسان نسبت به غیر انسان که یه فضیلت برون گروهی است. یه وقت این نوع نسبت به انواع دیگر افضلن، یه وقت میگم در بین خود انبیا بعض هم نسبت به بعض افضلن. اگر نبوت درجاتی دارد، رسالت درجاتی دارد، خلافت هم به شرح زن. بعضی ها خلیفه هم در یه معنی خاصی، خلیفت الرازق هم، خلیفت الشافی هم، خلیفت القابض هم، خلیفت الباسط هم، بعضی ها خلیفت المحیط هم. اگر خلیفت المحیط شدن، اگر ذات اقدس اله همه جا حضور دارد، این شخصی که خلیفه محیط است هم باید همه جا حضور داشته باشد، هم بتواند در ملاء اعلا فصل خصومت کند، هم در جوامع بشری فصل خصومت کند، هم در بهشت بهشتارا باشد، هم در صحنه قیامت اونجا خلافت الهی را اعمال بکند، هم در ملاء اعلا. این در انسان کاملی مثل بزنی بارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قابل تصور است. خلیفه خداری که به کل شیء محیط است و مع کل شیء هست، با همه اشیا هست، لا به ممازجه، یه همچه انسان کاملی که همه جا حضور داشته باشه، با انبیا باشه، با مرسلین باشه، با احیا باشه، با اموات باشه، با برزخیا باشه، با اهل دنیا باشه، با اهل آخرت باشه، یه همچه انسان کاملی میشه خلیفه مطلق. وگرنه خلیفه مطلق نخواهد بود. اون که صادر اول است یا ظاهر اول است، او میتواند خلیفه خدا باشد در قول مطلق. فتحصل که انسان در بخش جسمش حکم خاصی دارد که سوره مبارکه مؤمنون بیان کرده، و در بخش روحش حکم خاصی دارد که بخش از اینها که همون سوره آمده، بخش هم در سوره دیگر. مطلب دوم این که آیاتی که مربوط به روح است، بخشی از اینها با خلقت روح قبل از بدن هماهنگ است، بخشی از اینها با تحول جوهری و جسمانت الحدوث و روحانت البقا بودن و مانند اون نمناسب تر است که دارد با همون را چیزی دیگر کردیم، نه اینکه به انسان چیزی دیگر دادیم. ثم انشأناه خلقا آخره، نه اعطیناه خلقا آخره. بخش مطلب سوم این شد که اگر انسان رو همین جنبه حیوانیش فکر بکند، خدای سبحان فرماد که همه اون چیزی میبینی از تو بزرگتر و شریفتر و امثال دارد. رو جنبه الهیش و روحانیش و تجرد نفسش فکر بکند، کاری از او ساخته است که از سماوات و عرض ساخته نیست. در بین همین انسان ها کسانی هم که نه تنها کاری از او ساخته است که از سماوات و عرض ساخته نیست، از ملائکه هم ساخته نیست. نه تنها از ملائکه ساخته نیست، بلکه ملائکه باید از او فرا بگیرند که یا آدم و انبیه و به اسماء ها اولا. بنابراین اگر روایاتی وارد شده است که ملائکه افضل نسبت به انسان هستند، این فیل جمله درست است، نه در جمله. اگر گفته شد انسان ها افضل از ملائک هستند، اینم فی الجمله درست است، نه به جمله، برای اینکه همه انسان ها که از ملائکه بالاتر نیستند. هم بعض از انسان ها همون آیه هستند که تمام کلهم بلهم ازل یا شیاطین الانس و جنن و مانندان. اینا رو ما باید هر کدام را در مقطع و موضع خاص خودشون ارزیابی بکنیم و نگیم انسان بالقوه مطلق افضل است اینها. و در باره هیچ مخلوقی هم ذات اقدس الله به عنوان تبارک الله و احسن الخالقین نفرمود مگر در باره انسان. این که در باره انسان فرمود که تبارک الله و احسن الخالقین که در سوره مبارکه مؤمنون آمده، این به مناسبت اون ثم انشأنا خلقا آخر است، وگرنه اون بخش اول که ثم خلقنا نطفه جعلناه نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما، تا اینجا که تو گوسفند و غیر گوسفند هم یکیه، اونا هم همین هم دیگه این دیگه و تبارک الله احسن الخالقین نداره که. اما از این که فرمود ثم انشأناه خلقا آخر، این فا تفریع بر این جمله اخیر است نه بر اون قبلی ها. فتبارک الله احسن الخالقین. پس اگر انسان احسن المخلوقین نباشد، خدای او هم احسن الخالقین نخواهد بود. اگر ذات اقدس را احسن الخالقین می شود، برای اینکه انسان را چیز دیگر کرده است. اونقدر این حقیقت پیچیده است که نفر بود با او چی کردی، اما یه چیز دیگر کردی. اون همان است که اگه کسی خودش بشناسه خدا را خود را یقینا میشناسه. و ما در استقرار و امثال ذلك مفهوم را درک نمی کنیم، چون مفهوم را الان هم درک نمی کنیم، در حال عادی هم درک نمی کنیم، التجا نداریم. کسی به مفهوم دل نیبنده، مفهوم رب ما، مفهوم اله ما، به مصداق گنگ هم متوسل نمیشه. در این حالت غرق و احساس خطر ما یه حقیقت شفاف و روشنی را اول میبینیم، بعد به او سر میسپاریم، در آسمان سر میسپاریم، از او کمک میخواهیم، به او امیدواریم. اینکه دعو الله مخلصین له الدین شد، یعنی عرفوه معرفت ایقانن اولا، بعد دعوه مخلصین له الدین ثانیا. نه اینکه به مفهوم اله ما، مفهوم به دردون انسان غریق نمیخورد، او به مفهوم امیدوار نیست، مفهوم در حال عادی هم هست. اونا هم همه اینها تو نشعه دیگه بودن دیگه، تو ذات اقدس اله اول اشیا را علم داشت، الا یعلم من خلق، بعد آفرید. در همون نشعه که اشیا رو داشتن، ذات اقدس اله به خصوصیات همه مخصوصاً باره صدیق کبرا آگاهی داشت. اون نشعه طوری بود که اگر حضرت به هر امور امتحان می شد پاسخ مثبت می داد، و همون نشعه با عالم طبیعت و دنیا تنظر کرده، اینجا هم همینطور شدن دیگه. امتحان اون نشعه مناسب با همون اون نشعه است البته، وگرنه اونجا داره تکلیف نیست، امتحان مستره نیست. امتحان مستره اینجا که نبلوکن به شر و خیر و فتنه، اونجا چیز دیگر است. این که مثلا دارد ما در سوره مبارک زمر که انزل لکم من الانعام سمانت ازواج، ما این هشت جفت انعام را گاو وحشی و اهلی، مذکر و مؤنث، حلال و حرام، دریایی و صحرایی برای شما آفریدیم، این رو فرمود ما از بالا برای شما نازل کردیم. انزل لکم من الانعام سمانت ازواج، یا انزل للحدیده فیهن شدید. این که در اونجا بود که همین آهن سنگین و وزین نبود که. این که در سوره مبارکه هجر بحثش گذشت، این منشئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هر چیزی خزائنی دارد، نه یک مخزن، نه یک خزینه. ان شيء الا عندنا خزینته نیست، مخزنه نیست، الا عندنا خزائن اون انشه انشه است. عند کل شیء خزائن، نه مجموع ولی مجموع است، لکل شیء خزائن. چندین مرحله هست، از هر مراحل عبور بکند تا به اینجا برسد. آهن از اونجا آمده، این حیوانات از اونجا آمدن، آهن از اونجا آمده برابر سوی مارک حدید، این حیوانات از اونجا آمده برابر سوی مارک زبر. انزلان خلقنا نیست، انزلان انزلناست. معلومه شه اونجا وجود داشتن، مناظر با اونجا احکامی داشتن، حکمی داشتن، بعد وقتی تنظم کردن اینجا بودن. معصومین هم همینطورن، اونجا که هستن با وجود نوری موجودن که ذات اقدس اله میداند که اینها اگر چنچه وارد نشأه طبیعت بشوند، به هر امری امتحان بشوند، پیروزمندانه از امتحان سر برمیدارن. خب این که فرمود ثم انشأناه خلق الآخر بعد فتبارک الله و احسن الخالقین، این نشون میداد که احسن الخالقین شدن انسان به مناسبت همین احسن المخلوقین بودن. بله همین است دیگر، وگرنه این بلال حبشی با اون طاووس و تیهو که قابل قیاس نیست. این انسان ولو به صورت بلال حبشی در بیاد، این احسن تقویم است که روحی که ذات اقدس اله به او عطا کرده است، همون احسن تقویم بودن او باعث می شود که احسن المخلوقین است، و احسن المخلوقین بودن انسان کاشف از آن است که ذات اقدس اله احسن الخالقین است. و تبارک الله و احسن الخالقین، احسن الخالقین احسن المخلوقین دارد، احسن سبرکون دارد، احسن تقویم دارد و مانند. خب بله همون این که گفته شد دشوار است و این تو غیبتی ندارد. در جریان خلافت الهی انسان محتاج است که خلیفه خدا باشد، نه خدا محتاج است که انسان خلیفه باشد. جهل قرب نوافل چین را هم مرحوم کلهی نمیسد، هم در کتب اهل سنت آمده است، انسان به جایی میرسد که ذات اقدس اله زبان او میشود، چشم او میشود، گوش او میشود. و در قرب فرائض، گرچه این زبادتش کافی اینها نیست، انسان به جای میرسد که زبان بی زبانی خدا میشود. درباره زبانی که هست تعلیل هست که عین الله هست، ید الله هست. بخش از این روایات رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه کتاب شریف توحید صدوق نقل کرده، از زبانی که هست تعلیل سلام زده که انا عین الله، انا جنب الله و مانم دون. در قرب فرائض انسان چشم بی چشمی خدا میشود. در قرب نوافل ذات اقدس اله زبان انسان می شود. ولی چه قرب فرائض، چه قرب نوافل، همه این بحثات تو فصل سوم است. تو اون دو فصل یعنی مقام هویت مطلقه ذات و مقام صفات ذات که این ذات است، بالقول مطلق منطقه ممنوع است، احدی به اونجا راه ندارد. در همین وجه الله هست، فیض الله هست، الله نور السماوات و الارض است که مقام ظهور خدا، فیض خدا، عنایت خدا است، که همین دارای کرامت و کرامت و جلال است. همین که دارای کرامت و جلال است انسان را کریم کرده است. اگر درد بقید کردن ما بنی آدم، ما انسان را مکرم کردیم، به او کرامت دادیم، برای آن است که وجه خدا کریم است. در جریان کرامت وجه الهی، ذات اقدس اله هم وجه خدا را کریم می داند، هم خود مقام رب را مقام کریم می داند. دستور مبارکه الرحمن را می فرمایید، آیه 27 سوره مبارکه الرحمن این است که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و اکرام. نه ذل جلال، نه اینکه رب ذل جلال است، وجه ذل جلال است. و این صحیح نیست که بگوییم از صنف نعت مقطوع است و هوه در تقدیر است، هوه را به رب برگردون، بگیم هوه یعنی رب دل جلال و کلام است. خیلی خود این زو صفت است و متعلق میشه، مرتبط میشه به وجه، چه وجه خدا دارای جلال اکرام است. همین وجه جلیل به با جلال، همین وجه کریم به با اکرام انسان را کریم کرده است. البته این کرامت ها به مقام بالاتر هم وابسته است. در همین سوره مبارکه الرحمن در بخش پایانی این آمده است، یعنی آیه 78 سوره الرحمن است، تبارک اسم ربک، اینجا مجرور است، تبارک اسم ربک، که این رب ذل جلال و اکرام است. خب اونجا که فرمود یبقا وجه ربک، اون وجه دارای جلالت و اکرام است، همون وجه الله انسان را کریم کرده است. اگر کسی وجه الله شو وجیها عند الله و من المقربین شو میشه کریم. اگر در باره که امام مشتبه گفته میشود کریم اهل بیت است، یا در باره که امام رضا سلام الله علیه گفته میشود کریم است، یا در باره این بیبی سلام الله علیها گفته میشود کریمه اهل بیت است، برای اینکه اینها با وجیه عند الله هم وجه الله هم و من المقربین هم. اگر کسی وجه الله شد، وجیه عند الله شد، چون وجه الله ذو الجلال و الاکرام است، اینا هم جلیل هم کریم. اگر شدن در مثل اون که در باره است عیسی سلام الله علیه آمده، کان وجیه و من المقربین، اینها وقتی وجیه شدن، وجه الله با جلالت همراه است، وجه الله با اکرام همراه است، اینا میشن کریم. و کرامت اینها در فضائل علمی و عملی اینها تعریف شده است و منشأ پیدایش کرامت های دیگه هم خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.